بحثمون آقای رؤوفی نیا آغاز صحیح. کنن و برامون اول بخونن یه ذره حال و هوامونم بهتر بشه و بعد گفتگو رو آغاز کنیم با جناب آقای بدری عزیز.
پس من یه دو بیتی تقدیم کنم خدمت شنوندگان عزیزمون به مناسبت این روز بزرگ. انشالله که این عید بر همه مسلمانای جهان انشالله همه همیهنان عزیزمون انشالله مبارک بشه. بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد. یک عید بزرگ به نام ایمان آمد. یه بار دیگه من تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزانمون، عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان و عید قربت و قربان رو.
درود بر شما آقای رؤوفی نیا عزیز، لذت بردیم. حتما البته باز برمیگردیم به شما و مشتاقیم که صدای گرمتون رو بشنویم. خب آقای رؤوفی نیا واژه‌های مختلفی رو استفاده کردن، ایده احسان، ایده قربان، و به نظرم در خصوص فلسفه وجودی ایده قربان و چرایی این عید و اهمیتش حتما شنیدنی صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم بدری.
عرض ارادت دارم هم خدمت شما جناب آقای امیدی عزیزم و جناب آقای رؤوفی عزیز. ما بین خودمون حداقل این ماجرا رو میدونیم که اول صبح خوندن کار بسیار سختیه، که البته به قول معروف گویندگی هم یه قسمتی از ماجرای خوندن اول صبحی، صدای آدم هم در نمیاد. همین که شما لطف دارین و دم شما گرم باشه، هم آقای رؤوفی تونست بخونه، خدا خیرش بده، دست در نکنه آقای رؤوفی، دم شما گرم باشه. عرض ارادت محضر همه شنوندگان محترم و بزرگوار، تبریک عرض میکنم عید سعید قربان، عید اضحا رو. از خداوند متعال تقاضا میکنم که به همه ما لطف کنه انشالله تعالی و توفیق درک حقیقت عید قربان رو به هممون عنایت کنه. ابتدای صحبتمون، ابتدای کلاممون هم یه دعا کنم در حق همه مردم جهان، و اون هم این که خداوند متعال انشالله تعالی فرج حضرت صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه شریف رو نزدیک کنه و برسونه، که عید واقعی عید ظهور امام زمان اون هست. راجع به حقیقت عید سعید قربان، خب اتفاقی که در این عرض کنم که روز خاص میفته و مخصوصا ماجرای حج، ما میدونیم که حج ما حج ابراهیمیه، یعنی اعمالی که در حج ما داره اتفاق میفته و الان یه سری از عرض کنم که عزیزان ما در سرزمین وحی و در مکه حضور دارن و دارن اعمال حج رو انجام میدن، این اعمال ابراهیمیست، به این معنا که به حضر شما عرض کنم اعمالیه که حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان خودشون انجام دادن، و این شده عرض کنم که اعمال حجی که بعد این همه سال داره اتفاق میفته، این کارهایی است ابراهیمه. بله. اگر که میبینیم طواف خانه خدا رو، اگر که میبینیم سعی بین مروه و صفا رو، اگر که میبینیم ماجرای قربانی کردن رو، اگر که میبینیم رجم شیطان یا سنگ زدن عرض کنم که به شیطان رو، اینا همه کارهاییه که حضرت ابراهیم علی نبی یا نبی آله و علیه السلام انجام داده. بعدم نمیاد یه عرض کنم که اشارهی داشته باشم نسبت به اتفاقی که در روز عید قربان افتاده، اگر که موافقید بریم سراغ این اتفاقه،
در واقع بریم سراغ پیشینه تاریخیه
بله عید قربان و بعدم بگیم که حالا دلیلش یا حکمتش چه چیزایی میتونه باشه. اینا چیزایی که ما درک میکنیم، این قرائت ما از عید سعید قربان هست. منظر شما عرض کنم که اتفاقی که میفته در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، اولین که ایشون بچه دار نشد، چیز مهمی که توی اون زمان برای همه خانواده هایی که تشکیل می شد باید اتفاق می افتاد، اتفاق نیفتاد و ایشون فرزنددار نشد. توی اون زمان بچه دار شدن معنیش به کلی با بچه دار شدن توی الان و توی این زمانه فرق می کرده. اون زمان بچه دار شدن یعنی نان آوری، شاید الان بعضی ها عرض کنم که اینو توی این دوره و زمانه مخصوصا به صورت دیگه ای بخوان معنی کنن که البته به نظر میرسه اشتباه باشه، ولی خب اون زمان بچه بیشتر به معنای محضر شما عرض کنم که نان آوری بهتر برای خانواده بود. خب ایشون بچه دار نشد تا اینکه به سنین بالا رسید. حالا من به اینم اشاره خواهم کرد که خداوند متعال چگونه داره حضرت ابراهیم علیه السلام رو
امتحان
میکنه. این ایده خیلی خیلی با ماجرای امتحان رابطه نزدیکی داره. خب بعد از مدت ها حضرت ابراهیم علیه السلام فرزنددار شد، بچه بسیار بسیار خوبی رو هم خدا بهش داد، یعنی پسر بسیار خوبی رو خدا بهش عنایت کرد. که حالا عرض میکنم چرا میگیم فرزند خوب. و این آقازاده حضرت اسماعیل علیه السلام جلو چشمای پدر و مادر بزرگ شده، همه دار و نداره این خانواده عرض کنم که دو سه نفری حضرت اسماعیل علیه السلام، غیر از ماجراهای معنوی که داره. مثلا ما میگیم آقا دار و نداره، من هم خداست، اصل ماجرا اینه، ولی خب فرزند ما دل میبنده آدم دیگه، دوستش داره بچه رو. اسماعیل علیه السلام اولین که تک فرزنده، این مورد مهمیه، بابا میگه بچه خیلی خوبه، یه پسر خیلی خیلی عالیست، همه دارایی این خانواده این آقازاده است. بعد میایم میبینیم که خب دیگه خداوند متعال انگار که مثلا داره آماده میکنه حضرت ابراهیم رو، باز به این امتحانه اشاره خواهیم کرد، به واسطه رؤیای صادقه که برای هر کسی پیش نمیاد، البته رؤیای صادقه گاهی اوقات ما یه سری خواب میبینیم فکر میکنیم که اینا صادقه، نه معمولا اینجوری نیست. خوابایی که ما میبینیم معمولا محضر شما عرض کنم که اعتباری بهشون نیست، یه شرایطی داره رؤیای صادقه. در رؤیای صادقه چند بار به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن که شما این بچه رو مثلا در راه خداوند متعال باید بدی، شما پیغمبری از طرف خدا هم آمدی، الان من خدا به شما عرض میکنم که اینو باید در راه من قربانی کنی. ماجرا هم به این صورت بود. حالا توی سه شب هر شب یک بار این روایتشو داریم و توی یه شب سه بار هم روایتشو داریم که خداوند متعال و حضرت ابراهیم علیه السلام وحی کرد که جناب ابراهیم این آقازاده رو شما بردار ببر عرض کنم که قربانی کن. از شدت ناراحتی و به خاطر اینکه بالاخره دوست داره فرزندش رو حضرت ابراهیم، خب پرید. دفعه اول صدا زد که لعنت بر دل سیاه شیطان مثلا. دفعه دوم هم همین اتفاق افتاد، بازم حضرت ابراهیم علیه السلام از جا عرض کنم که بلند که شد صدا زد که لعنت بر دل سیاه شیطانی. چه عجب خوابی من دارم میبینم، چه رویایی. دفعه سوم دیگه بهش فهموندن که خواب نیست یا رؤیا نیست، این یه ماجرای صادقه که تو باید انجام بدی، بعدش هم شیطانی در کار نیست، لعنت بر دل سیاه شیطان رو بذار کنار، این کار رو باید انجام بدی، یا شما خدا رو تو این ماجرا انتخاب میکنی یا بچه خودتو. واقعا هم کار سختیه. توی این ماجراه من یه اشاره اول به امتحانه بکنم. شنوندگان عزیز هم عرض کنم که احتمالاً صحه بر کلام ما بگذارن، خداوند متعال تنور امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام رو خیلی داغ کرده. من هر وقت خودم اسم حضرت ابراهیم علیه السلام که میاد، من خودم معمولا میگم خدای منو مثل حضرت ابراهیم امتحان نکن. امتحان وجوه مختلفی داره. یکی از امتحانایی که خدا میتونه از آدم عرض کنم که به عمل بیاره، امتحان به فرزند آدمه. خیلی کار سخت میشه. به نظر میرسه امتحان به جون خود آدم راحت تر باشه تا امتحان به بچه، امتحان به فرزند. و حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان به فرزند شد. من میگم خدایا من این کاره نیستم و منو به عرض کنم که فرزند و به بچه امتحان نکنی، کار خیلی مشکل میشه. ما کافیه یه ذره واسه خودمون تصور کنیم، مخصوصا عزیزانی که فرزند دارن. بر فرض مثال، مثلا من پیغمبرم که باشم، کسی بیاد به من بگه فلانی خب لطف بفرمایید شما این بچه‌تون رو ببرید در راه خدا قربانی کنید، من از طرف خدا اومدم، خیلی کار سخت میشه. من خدا میگم با خدایا بابا ما رو بیخیال شو، من این بچه‌مو ندم، من این همه عرض کنم که زندگی میشه این فرزند.
بله،
اون دو تا نکته‌ای که گفتم اینجا مهمه. یعنی خداوند متعال تنوره رو از اول میخواسته داغ کنه به نظر میرسه. یعنی اول اینکه به ابراهیم بچه نداد دم پیری، بعدم بچه بعدی نداد، بچه خیلی خوب. این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. بعضی رو عرض کنم که میگه ارزش نداره، طرف آدم درست حسابی نیست، ممکنه خدای نکرده آدم خوبی نیست.
یعنی اوج وابستگی یک پدر به فرزندش رو
احسن خداوند متعال تو اینجا قرار داده. برای اینکه تنوره دیگه حسابی داغ بشه، یعنی هم دیر بچه داده، همین که بچه خوبی داره میده. حالا عرض میکنم که چرا اسماعیل علیه السلام رو میگیم فرزند بسیار خوبیست. خب به ابراهیم علیه السلام فهموندن که شما اسماعیل رو ببر قربونی کن در راه خداوند متعال. این که یه پدر چجوری با خودش کنار بیاد، نه اگه به منم بگن من همجوری با خودم کنار میام، با خودش چگونه کنار بیاد، این یه مطلبه. مطلب دومی که به این بچه، این یه طرف قضیه هم این آقازاده است دیگه، باید قبول کنه که شما در راه خداوند متعال قبول عرض کنم که قربونی بشی.
حضرت اسماعیل چند ساله بودن در اون زمان؟
توی اون زمان اون چه که حالا هست این که نوجوان بودن، سن و سال دقیق نمیشود مثلا در آورد، توی تاریخ مثلا بین 13 تا 18 هم آوردن، منتهای مراتب عرض کنم که یه جوان دیگه.
بله، یعنی به درک و فهمی رسیدن.
بله،
که
بله، یعنی خوب و بد و این حرفا رو کامل متوجه میشه. محضر شما عرض کنم که یه طرف ماجرام خود اسماعیله، یعنی ابراهیم یک خودش رو باید راضی کنه، دو باید اسماعیل رو راضی کنه. من الان بیام به یه نفر بگم فلانی من پیغمبرم از طرف خداوند و متعال اومدم میخوام تو رو بیان قربانی کنی، طرف به من میگه بابا خودت رو من قربانی کن، چرا منو میخوای قربون کنی؟ میخوام بهتون بگم این جوانه به کار کار آسونی نیست. خب اسماعیل هم باید راضی بشود. قسمت سوم که تقریبا میشه مهمتر از این دوتا قسمت، راضی کردن مادر اسماعیله. میشه یه مادر رو راضی کرد که من بهش بگم که مادر گرامی بنده مثلا از طرف خداوند متعال تشریف آوردم، بعد میخوام این تک فرزند شما رو ببرم قربونی کنم. اگه اون مادره دنبال من نکرد منو با چاقو بزنه که آقا اصلا برای چی فرزند من مثلا، حالا خدا این همه آدم هستن ممکنه این همه
عجیبه.
موجودات دیگه هستن، چرا بچه من مثلا؟ کار خیلی سخت شد برای حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام. واقعا آدم بزرگی میخواد که بخواد از همه اینا بگذره، مخصوصا تعلقات یه پدر نسبت به فرزند. اول این که باید بدونیم حضرت ابراهیم یه سنگ که نبود بگیم دل نداشت، احساس نداشت، مثلا بیاد بگیم بچه رو محکم ورداره ببره تو باید بیای بریم، نه، یه پدره. من میشه به قول معروف به سادگی از این ماجرای گذشتیم، فرزند خوب اوست، همه دعا رو نداره ابراهیم، البته خداستا، ولی خب تو زندگی ظاهری این دنیایی هم حساب کنیم دعا رو نداره این خانواده، این آقازاده است. این که چجوری با خودش کنار اومده که این بچه رو برداره ببره برای خداوند متعال، به خاطر خداوند متعال ازش بگذره، این مهمترین کلید واژه ماجرای عید قربانه، ازش بگذره، گذشتن از یه سری چیزایی که ما دوستشون داریم، این اصل عید قربانه. اینو ابراهیم علیه السلام با خودش کنار اومده باشه. این قسمت اول. چقدر ممکنه سختی کشیده باشه یه پدر که بخواد مهر فرزندشو، محبت فرزندشو به خاطر خدا دل بکنه. یه بار هستش مثلا میگم خدایی نکرده زبونم لال، یه عزیزی مثلا، چون من این صحنه رو دیدم عرض میکنم، یه عزیزی ممکنه یه وقتی بیاد بالا سر مثلا پیکر فرزندش به خاطر تصادف، به خاطر هر چیزی، یعنی مثلا پدر اومد بالا سر، خب این فرزند از دنیا رفته، کارم سخته ها، ولی اینجوری نبوده که این پدر خودش این بچه رو بیاره، که اون بچه مثلا یا تصادف یا به هر دلیلی از دنیا رفته. این فرق میکنه با اینکه حضرت ابراهیم خودش با خودش کنار بیاد، دل از این بچه ببره، بگذره ازش و برای خداوند متعال رو عرض کنم که قربانی کنه. این یه قسمت حضرت ابراهیم علیه السلام. و اما قسمت دوم، کار آسونی هم نیست، میخواد اسماعیل رو چیکار کنه؟ راضی کنه که برن سمت قربانگاه. اگر که رفت آمد،
آره اینجا یه نقطه بذاریم، رفت آمدمون هم بسپریم به آقای رعوفینیا که حضور دارن و میتونن زنده برامون بخونن.
پس ما تو قسمت دوم حضرت اسماعیل،
بله، برمیگردیم و حتما ادامه این ماجرا رو روایت میکنیم در جشن بندگی. آقای رعوفینیا عزیز،
سلامت،
مشتاق شنیدن آقای شماییم.
الان احساس کردم که همین فرمایش تاج آقا رو اگه اجازه بفرمایید من به صورت شعر تایید کنم، یعنی
چقدر
نکاتی که این قصه حضرت ابراهیم رو تو چند بیت که حضرت های سازگار خدا حفظشون کنه، انشالله سالیان سال این شعر شب ایام عید قربان تو جلسات
خدا حفظشون.
بله واقعا اگه ایز بفهم بگم
خواهش میکنم بفهم.
ندا آمد که ابراهیم بشتاب، رسید فرصت تعبیر آن خواب، به شوق جذبه عشق خداوند، برا از آب و رنگ مهر فرزند، اگر این شعله در پا تا سرت هست، کنون یک امتحان دیگرت هست، مهیا شو تناب و تیغ بردار، رسالت را به دست عشق بسپار، صدا کن حلق اسماعیل خود را، به قربانگه ببر حابیل خود را، منای دوست قربانی پسندد، تو را آنسان که میدانی پسندد، خلیل ما رضای ما در این است، عبودیت به تسلیم و یقین است. ببین بر قد و بالای جوانت، مگر نیکو برایت امتحانت. نفس در سینه افتاد از شمار، ملائک اشک ریزان در نظاره. پدر می برد فرزندش به مقتل، که امر دوست را سازد مسجل. منا بود و ذبیح و شوق تسلیم، ندا پیچید در جان ابراهیم. خلیلا خلیلا، عید قربانت مبارک، قبول امر و فرمانت مبارک.
اصفهانی میکنم.
ببخشید.
چه شعر زیبایی و چقدر زیباتر شما اجرا کردید آقای
راشدی.
ممنونم از
سلامت باشید.
بسیار خب، ما حدود 5 دقیقه زمان داریم حاج آقای بدری و ادامه روایت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بعدش هم باز دوباره عرض کنم محضر شما که تایم داریم.
نه متاسفانه دیگه آره 5 دقیقه بعد جمع بندی بکنیم.
هسته ابراهیم رو بریم تو این 5 دقیقه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خب در قسمت دوم عرض کنم محضر شما که با راضی کردن حضرت اسماعیل رو داریم. اینجا دیگه اشاره کنم به اون بچه خوب بودن یا پسر خوب بودن حضرت اسماعیل علیه السلام. ببینید، ممکنه کسی به من بگه مثلا بیا بریم من قربونیت کنم، خدمت شما عرض کنم که قبول نکنم. مخصوصا این که مثلا بگه حالا به خاطر خدا، خدا من میام، خدا از من بگذره دیگه، چرا من مثلا قربونی بشم؟ هم که جوونم، اشکالی نداره مثلا من زندگی کنم. اینجا که میگیم پسر خوبیه، مطلب اینه حضرت ابراهیم علیه السلام. یعنی چرا میگیم پسر خوبیه؟ وقتی که به ایشون میگه من به خاطر خدا تو رو باید قربانی کنم، یا امر خداست که من تو رو قربونی کنم، حضرت اسماعیل علیه السلام قبول میکنه. میگه که اگر امر اوست، اگر که امر خداوند متعاله، تو کار تو انجام بده بابا جان، ایشالله منم صبر میکنم، ایشالله منم صبر میکنم. خب خدا رو شکر این قسمت عرض کنم که دوم هم انجام شد. واقعا هم تو دل حضرت ابراهیم علیه السلام رخ میشورن. محضر شما عرض کنم که کار آسونی هم نیست، کار آسونی هم نیست که برای این بچه قبول بکنه نکنه.
بله.
خب الحمدلله مثلا هست اسماعیل هم جریان رو اوکی کرد، مثلا جریان تموم شد. مهمترین قسمت ماجرا، حالا ما یه مقدار مثلا عرض کنم که به صورت محاوره‌ای تر داریم میگیم داستان رو، قسمت مهم ماجرا یا قسمت سوم، مادر اسماعیل علیه السلام. من میشه یه مادر راضی کرد؟ فرض اینجا میبینیم که خیلی خوب دیگه به حضرت هست ابراهیم علیه السلام مادر اسماعیل چیزی نمیگه. فرض اینجا مثلا میگه ما میخوام با هم بریم یه دوری بزنیم، نهایتا مثلا بریم بیرونی، بالاخره پدر فرزندیه دیگه. ایشون هم موافقت میکنه که خب آقا تشریف میخوام ببرین، اشکال نداره، بالاخره پدرش پسر شماست، فرزند شما. پدر و پسر راه میافتن. محضر شما عرض کنم که توی راه شیطان هم میاد و نقش ایفا میکنه. یعنی هر جوری که نگاه میکنه خداوند متعال داره میدمه توی این ماجرا، تو تنور داغ امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام. توی راه هم که دارن میرن، شیطان توی چند بار هم سراغ ابراهیم میاد هم سراغ اسماعیل میاد. سراغ ابراهیم آمد که جناب ابراهیم، تو دار دنیا کلن یه دونه بچه داری، اون یه دونه بچه هم خدا گفته ببر مثلا قربونی کن، این چه خداییه؟
بله.
برای چی مثلا به تو بگه که آقا این یه دونه بچه رو بل کن خدا رو؟ خدا من عرض هست ابراهیم علیه السلام دورش میکنه. الان رجمی که داریم توی خدمت شما عرض کنم که اعمال حج، این سنگ زدنه این نشانه از همون ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام داره. بعد سراغ اسماعیل هم آمد که جناب اسماعیل چرا تو، بازم حضرت اسماعیل هم او رو رد میکنه. حتی سراغ مادر اسماعیل هم رفت، او هم ردش کرد و سر آخر ماجرا منتهی شد به جریان قربانگاه که حالا هم دوستان میتونن یه مطالعه داشته باشن. آه. اگر وقتی بود انشالله خدمت دوستان باشیم،
انشالله در فرصت دیگر هم بتونیم باز خدمت شما باشیم. حجت الاسلام سید کاظم بدری عزیز و آقای رؤوفی نیا مددار اهل بیت که ما را همراهی کردن در این عید بزرگ در جشن بندگی از رادیو تهران. سپاس فراوان از مهمانان
ارجمند.
باشید. خانم ها آقایان، ممنونم که همچنان انتخابتون رادیو تهران و جشن بندگیه. ما تا حوالی ساعت 10 در کنار شما هستیم، اما حالا چند پیام بازرگانی میشنوید، بعد از اون همراه میشیم با همکارانمون در واحد خبر به مدت حدود 30 دقیقه و بعد برمیگردیم و بخش پایانی این فرصت از جشن بندگی رادیو تهران رو در خدمت شما خواهیم بود. فعلا
تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان ورامی، پرنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلن، یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. پنجره‌ای